بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وواعدنا موسى 30 ليلة وواعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صحبت در تفسیر آیه 51 سوره مبارکه بقره است که اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون این آیه شریف در رابطه با حضرت موسی علیه السلام است که حضرت برای گرفتن تورات به کوه طور رفتند و جدا شدند از مردم 40 شب در کوه طور به عبادت پرداختند و تورات در کوه طور به موسی علیه السلام نازل شد و وحی شد در این جریانی که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت داستانهایی اتفاق افتاد مطالبی مسائلی پیش آمد یکی از اون مسائل این است که خب مردم به حضرت موسی ایمان آوردند و از شر فرعون نجات پیدا کردند معجزات حضرت موسی رو دیدند و با توجه به این معجزات ایمان آوردند و اون عصای موسی و اون جریان رد شدن از نیل و این معجزات رو دیدند و ایمان آوردند حضرت موسی دستور پیدا کرد که یک مدتی از مردم جدا بشه و بره در کوه طور مشغول عبادت بشه برای دریافت تورات. هارون برادر حضرت موسی هم در قوم بنی اسرائیل بود. وقتی حضرت موسی رفت برای کوه طور، قوم بنی اسرائیل یه سامری داشتن که یه شخصی بود، خیلی شخص منحرفی بود، یه گوساله‌ای درست کرد از طلا و جواهر و به مردم گفت که این گوساله رو عبادت کنید. مردم هم کم کم گرویدند به سامری و این گوساله سامری رو عبادت کردند. هرچه هارون تلاش کرد که مردم رو از انحراف باز داره موفق نشد. اینها رفتن سراغ سامری و گوساله سامری. خب حضرت موسی در کوه طور مشغول عبادت، ابتدا بنا بود که 30 روز در کوه طور عبادت بکنه، بعد 10 روز اضافه شد و 40 روز در کوه طور، 40 شبانه روز در اونجا مشغول عبادت بود تا اینکه تورات بر حضرت موسی نازل شد. حضرت موسی بعد از اینکه تورات برش نازل شد که مثل قانون اساسی یک حکومت و یک دولت و یک دین این تورات آمد، برگشت به سوی مردم، دید که مردم همه برگشتن از توحید و از خداپرستی روی گردوندن، همه دارن گوساله سامری رو عبادت میکنن. تعجب کرد که چطور این همه معجزات، این همه زحمت کشیدیم برای شما، ایمان آوردید، حالا من یه 40 روز رفتم از ما بین شما و جدا شدم از شما، شما باید ایمان خودتون رو از دست بدید و بیایید گوساله سامری رو بپرستید. خب با صحبت‌های حضرت موسی و تلاش فراوان، مردم دوباره برگشتند، دوباره موحد شدند، توبه کردند، برگشتند و به حضرت موسی گرویدند و عبادت خدا رو قبول کردند. این داستان که اتفاق افتاد درس‌هایی رو برای جامعه بشری به وجود آورد. یکی از جهاتی که در اینجا مورد توجه این است که ایمان و اعتقاد گاهی عمیق و گاهی سطحی است. یعنی هر کسی که یک اعتقادی پیدا میکنه، گاهی به خاطر فامیلیست، گاهی به خاطر رفاقت، تبعیت هایی که در خارج شما میبینید افراد مختلف تابع بعضی ها میشن، مرید بعضی ها میشن، این مرید شدن ها و ارادت ها و تابعیت ها، اینها گاهی به خاطر یک جهات سطحی است، عمیق نیست. در زمان پیامبر هم همینطور بود. زمان پیامبر هم وقتی به پیامبر ایمان آوردن، ایمانشون به پیامبر ایمان سطحی بود، خیلی عمیق نبود. لذا ارتد الناس بعد النبی الا سلاس، اون فرمایشی که هست که بعد از پیامبر همه مرتد شدن، یه عده خیلی کمی باقی موندند. در زمان حضرت موسی هم شما همین رو میبینید، تا حضرت موسی از ما بین مردم رفت به کوه طور، میبینید که این اتفاق افتاد. اینها کاشف از این است که ایمانها ایمان سطحی و متزلزله که بعد از مدتی زائل میشه. اگر رهبرشون یه مدتی بره جدا بشه از اونها یا نباشه، اگر یادتون باشه وقتی که امام رحمت الله علیه مریض شد، همه ناراحت بودن که خب اگر امام فوت بکنه چه اتفاقی میفته، آیا رهبری امام اگر امام نباشه مردم چه میکنند. خب این تزلزل در ایمان و اعتقاد همیشه باعث میشه که مردم با یه ضربه‌ای که بهشون وارد میشه یا یک حالتی اتفاقی که میفته، ببینید ایمانها متزلزل میشه. یه زلزله میاد، یه عده‌ای میگن چرا زلزله آمده، چرا ما باید این اتفاق برامون بیفته، یه اتفاقی میفته، یه عده‌ای شروع میکنن اشکال کردن، انتقاد کردن، که اینها کاشف از این است که اعتقادات سطحی است و ما در برآوردها و توجهاتمون به مردم باید اینها رو در نظر بگیریم. یعنی وقتی که شما با مردم هستید، در کنار مردم هستید، میخواهید مردم رو راهنمایی کنید، میخواهید مردم توجه به خدا داشته باشند، این لازمه، این راهنمایی ها لازمه. اگر یه مقدار دوری بکنید، مردم رو فراموش بکنید، مردم ایمانشون از بین میره. چرا؟ چون ایمانها معمولاً و غالباً خیلی سطحی هستند، خیلی عمیق نیستند که حاضر بشه. حالا اون کسی که میبینید حاضر شده الحمدلله در جمهوری اسلامی مردم ایثارگر زیاد داریم، فداکار زیاد داریم، جوانهای با ایمان زیاد داریم، اما در این حال اکثریت مردم ایمانهاشون ایمانهای سطحی است. در تمام زمانها هم همین طور بوده. اگر منافعی باشه، اگر راحتی هایی باشه، خب قبول میکنن، اما ناراحتی ها و مشکلات رو خیلی تحمل نمی کنن. و لذاست که در جریان حضرت موسی شما این مسئله رو دیدید. در زمان پیامبر هم همین مسئله پیدا شد که ارتد الناس الا ثلاثه، سلمان و ابوذر و مقداد، و این باید مورد توجه همه باشه. ما فکر نکنیم حالا یه مدتی یه عده‌ای آمدن برای شما گفتن یار امام خوش آمد و تجلیل از شما کردن، اینا همش باقیه. نه، باید با مردم باشید، کنار مردم باشید و با مردم و خواسته های مردم رو توجه کنید. چرا؟ چون ایمان ها ایمان های قویی نیست. فکر نکنید اینها حالا به شما احترام میکنن معناش این است که اینها مرید شما شدن تا آخر کار پای کار هستند. نه، اینها یه مدتی هستند. اگر یه اتفاقی بیفته همینها علیه شما میان شعار میدن و بر علیه شما خواهند بود. این تاریخ این رو نشان داده. در جریان حضرت موسی یه آزمایشی بود برای بنی اسرائیل که حضرت موسی رفتن در کوه طور، مشغول عبادت شدن و قوم بنی اسرائیل هم آزمایش شدن که در یه مدت کوتاه 40 روزه که حضرت موسی نبود، اینها از دین برگشتند و گوساله سامری رو عبادت کردند. این نشانگر چیه؟ نکاتی رو ما میتونیم از این آیه شریفه استفاده کنیم. یکی از نکات این است که حضور تأثیر گذاره، یعنی حضور ما بین مردم. شما میبینید که یه زلزله اتفاق میفته، مقام معظم رهبری بلند میشن، میرن در ما بین مردم و چادرهای زلزله زدگان. این حضور تأثیر گذاره. دستور دادن ها و سفارش کردن ها و اینا همه به جای خودش. این دستور دادن، سفارش کردن، چه بکنید، تلاش کنید، سعی کنید، به همه ارگان ها، اینا به جای خودش. اما اینکه مقام معظم رهبری حضور پیدا بکنن در ما بین مردم زلزله زده، این خیلی تأثیر گذاره. شما میبینید که مسئولین میرن با مردم میشینن، این تأثیر میگذاره. طلبه های عزیز ما، فضلای محترم ما اگر برن در این جاها شرکت بکنن، از حوزه طلبه ها رفتن و این خیلی تأثیر گذاره. این که شما خودتون رو شریک غمهای اونها قرار بدید تو هر جریانی، تو هر اتفاقی که میفته، این حالت رو داشته باشیم که حضور داشته باشیم. گاهی ما میگیم حضور برای چی؟ چه لازمه که ما بریم حضور داشته باشیم؟ توی این دهات، توی اون دهات، رادیو تلویزیون داره منبرهای درجه یک رو برای مردم میگذاره دیگه. حالا من طلبه چی برم بگم برای این آقا؟ بهترین منبرها، بهترین مداها هر روز توی تلویزیون دارن میخونن میگن، ولی حضور شما در یک جا این تأثیر گذاره. کما اینکه در رابطه با حضرت موسی شما میبینید وقتی حضرت موسی این همه معجزات، این همه مطالب، اما یه مدت کوتاهی که نبود ما بین مردم، ببینید چه اتفاقی افتاد. نکته دوم این است که در این فاصله عدم حضور دشمنان قوت میگیرند. دشمن سامری دید فرصت خیلی فرصت خوبیه، حضرت موسی نیست، من الان میتونم اینجا باب انحراف رو باز کنم. سامری هم خیلی هنرمند زرنگ آمد یه گوساله‌ای رو درست کرد و از جهل مردم و نادانی مردم بهترین استفاده رو کرد و اینها رو منحرف کرد. ببینید یعنی کوچکترین غفلت و کوچکترین بیتوجهی در مسائل باعث میشه که دشمن استفاده کنه و به اهداف خودش هم برسه، موفقم بشه. سامری موفق شد، اکثریت غریب به اتفاق بنی اسرائیل رو اومد گوساله پرست کرد. در یه مدت کوتاه این اتفاق افتاد. پس بنابراین کوچکترین اشتباه برای همه ما ممکنه دشمن بیاد سوء استفاده کنه. فکر نکنید که ما یه اشتباه بکنیم تمام میشه، نه، اشتباه باعث میشه که دشمنها قوت بگیرن و از فرصت بیان استفاده کنن و به اهداف خودشون برسن. تبلیغات رو شروع میکنن، مخصوصا الان که فضای مجازی هست، کوچکترین حرفی یه امام جمعه در یه جایی بزنه که این یه اشکالی داشته باشه یا صلاح نباشه، چون بعضی حرفام درسته ولی صلاح نیست گفتنش، مصلحت جامعه نیست این جمله رو شما الان بگید، بعدن براتون دست میگیرن. ممکنه یه حرفی هم باشه که خیلی هم حرف غلطی نباشه، اما این الان در این جامعه مصلحت نیست گفتنش. گاهی از روایات ضعیف نقل کردن، حالا روایت ضعیفه، ممکنه در بهارم باشه، اما شما این روایت رو بگی، این ممکنه باعث تزلزل اعتقاد بعضی ها بشه. خب اینو نباید بگید، باید با دقت. لذا الان اگر یک اشتباه کوچکی رو ما بکنیم، امام جمعه های ما، اساتید ما، طلبه های ما، الان شما تو هر جایی که میرید صحبت میکنید، این تو فضای مجازی منعکس میشه. الان طلبه وقتی صحبت میکنه، این صحبتش میاد توی این تلگرام ها و فضای مجازی، و بعد اگر نقطه ضعف داشته باشی دیگه همه میگیرن. یعنی همون صحبتی که شما کردید و شاید 100 نفر 200 نفر مطلع شده باشن، این اگر نقطه ضعف درش باشه، یه مرتبه میره تو میلیون ها سایت به عنوان یک روحانی این عکسش، این اسمش، این جمله رو گفته و علم میکنن بر علیه روحانیت، بر علیه اسلام، فرمایش شما رو. شما توی یه دهاتی رفتی یه جمله‌ای گفتی، الان به وسیله موبایل می‌بینی. اگر اشتباه باشه، اگر حرف درستی باشه خیلی پخش نمی‌کنن، ولی اگر اشتباه باشه تمام دنیا می‌پیچه. می‌بینید پس فردا بی بی سی میگه، آمد نیوز میزنه، اون یکی نمی‌دونم چی میگه. یک شری درست میشه که آقا بنده خدا یه طلبه یه حرفی زده ای که این حالا خیلی مصلحت نبوده، خوششون نیامده. میبینید که یک مشکلی ایجاد میشه. لذاست که خیلی باید دقت کنیم، خیلی باید حواسمون جمع باشه. و نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که مسئله 40 روز و 40 شبانه روزی که و اذ واعدنا موسی 40 لیله، این 40 یک خصوصیاتی داره. در روایات وارد شده که 40 عدد 40 دارای یک خصوصیاتی است که این مهمه. 40 حدیث حفظ کردن، لذا شما میبینید که خیلی از علما کتاب 40 حدیث نوشتن. در اینجا آیه شریفه دارد که وواعدنا و از واعدنا موسی 40 لیله. توجه دارید که واعدنا از باب مفاعله است. خب از باب مفاعله، مفاعله معمولا بین دو طرف مواعده می شود، یعنی این یه قراری با اون میگذاره، اونم یه قراری با این میگذاره. این میشه تباعد، مواعده. آیا در اینجا و وعدنا موسی 40 لیله این وعده از طرف خداوند بود برای حضرت موسی، و حضرت موسی هم وعده ای داده بود، یعنی وعده دو طرفی است، یا وعده یک طرفیه؟ همون خداوند وعده داده بود و وعدنا موسی 40 لیله. خب این احتمال رو در اینجا دادن که دو جانبه باشه، یعنی خدا تورات رو به حضرت موسی بده و حضرت موسی هم وعده داد که 40 شب عبادت بکنه. خب این میشه وعده دو طرفه. حضرت موسی وعده داد 40 شب عبادت رو در کوه طور، خدا هم وعده داد که تورات رو در کوه طور نازل کنه برای حضرت موسی. البته باب مفاعله برای وعده یک طرف هم میاد، مثل مسافرت. مسافرت و سفر از باب مفاعله است، اما مسافرت همون یک طرف است، یعنی شما سفر میکنید، اینطور نیست که دیگه دو طرفه باشه. نکته دوم این است که 40 لیله و از واعدنا موسی 40 لیله، این 40 لیله در ترکیب چیه؟ واعدنا موسی 40 لیله، آمدن گفتن واعدنا موسی 40 لیله مفعول مطلقه، یعنی وعده گذاشتیم ما با موسی 40 شبانه روز که عبادت کنه. خب وعده 40 شبه گذاشتیم، و وعدنا موسی 40 لیله یعنی وعده 40 شبه. خب این در اینجا این احتمال هست. احتمال دیگری هم هست که در اینجا یه چیزی محذوف باشه، و وعدنا موسی انقضاء 40 لیله، یعنی منقضی شدن 40 شب. و اذ وعدنا موسی انقضاء، یه انقضاء در تقدیر بگیریم، انقضاء 40 لیله. آیت الله جوادی سلمه الله تعالی، ایشون در تسنیم خودشون در جلد 4 صفحه 389 میفرمان این انقضاء رو در تقدیر بگیریم بهتره، که بگیم و اذ وعدنا موسی انقضاء 40 لیله، یعنی گذشتن 40 شب، 40 شب بگذره. ولی ما به نظرمون میرسه که این خلاف ظاهر آیه است، که ما یه انقضاء رو در اینجا در تقدیر بگیریم، ولی خود ظاهر آیه هیچ اشکالی نداره. ما با شما قرار 40 شبه گذاشتیم. یعنی چه قرار 40 شبه گذاشتیم؟ و از وعدنا موسی 40 لیله، با شما وعده 40 شبه گذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی 40 شب این قرار ماست. پس انقضا تو خودش وجود داره، لازم نیست شما در تقدیر بگیریم، بگیم انقضا 40 لیله. وقتی شما قرار داده 40 شب میذارید، یعنی 40 شب باید باشید اونجا. این معناش اینه. الان با شما قرارداد 40 شبه، یعنی یه کارمندی میاد قرارداد 40 شبه 40 روز میگذاره، یعنی چی؟ یعنی 40 روز اینجا باشه کار کنه. وقتی حضرت موسی، خداوند با حضرت موسی قرارداد 40 شبه میگذاره و اذ وعدنا موسی 40 لیله، یه کلمه انقضا دیگه لازم نیست. آیت الله جوادی میفرماید یک کلمه انقضا رو ما در اینجا در تقدیر بگیریم بهتره، ولی ما به نظرمون میرسه که نیازی به این تقدیر نیست و این تقدیر خلاف ظاهره. بله، انقضا مثلا به حذف مضاف، به حذف مضاف که و وعدنا موسی انقضاء 40 لیله، یه مضافی رو در تقدیر گرفتن در اینجا که ما به نظر اون میاد نیازی به این مضاف نیست. بله، بدون این مضاف هم همون مطلب انقضاء، یعنی وقتی شما قرارداد 40 شبه میبندید، یعنی چی؟ یعنی این 40 شب رو انجام بدید. انقضاء یعنی تمام شدن 40 شب. حالا این انقضاء خودش فهمیده میشه دیگه، نیازی به این که ما این تقدیر رو بگیریم نی. خب اون در یه آیه دیگه، در سوره طور اون. بله بله، ثم اتممناها به عشر. بله نه، در همین جا، در همین آیه آیت الله جوادی اینطوری فرمودند، ولی به نظر ما هیچ لزومی نداره. نکته دومی هم در اینجا هست که اتخذتم معناش چیه؟ ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. اتخذتم به معنای ساختن یا به معنای جعل. در اینجا هم فرمایش آیت الله جوادی رو باز ببینید، در همین صفحه‌ای که عرض کردیم، جلد 4 صفحه 389، ایشون این دو احتمال رو میدن که اتخستم به معنای صناعت باشه یا به معنای جعل باشه، که در اونجا باز به نظر ما این احتمال ساختن اولاست. یعنی ثم اتخذتم العجل، ساختید این گوساله رو، گوساله سامری رو ساختید، نه به معنای جعل، به معنای ساختن. این هم در اونجا باز دقت بفرمایید، به نظر میاد این احتمال بهتر باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.